بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون رو در مورد آیه نفر ادامه میدیم. داشتیم چی رو میخوندیم؟ اینطور عرض کردیم که از آیه ما میخواییم وجوب حذر بفهمیم، و حذر رو هم گفتیم که به معنای عمل به خبر واحده، میخواییم وجوب عمل به خبر واحد رو بفهمیم. اگر این وجوب رو درست کنیم، وجوبش مطلقه و اعم از اینه که اون خبر ما، خدمت شما اگر عرض کنم، با علم باشه یا بدون علم باشه، یا به عبارت دیگه مطلقه، هیچ قیدی نداره. وقتی قید نداره، خبر واحد رو هم میتونه در بر بگیره. خب، داشتیم وجوب رو میفهمیدیم. شما چطوری از این آیه فهمیدی که واجب است حذر؟ این فقط ما داریم لعلهم یحذرون، اما چجوری اینو فهمیدیم؟ وجه اولش رو خوندیم، از لعله استفاده کردیم. وجه دومی که جناب شیخ می‌فرماید اینه که ما از آیه وجوب انذار می‌فهمیم. وجوب انذار می‌فهمیم. چرا؟ چون انذار غایت اون نفر واقع شده و خدمت شما که عرض کنم، اصلا نفر به یک دلیلی اتفاق افتاد، اصلا شما رو فرستادیم که یک کاری انجام بدید. اگر اون کار اتفاق نیفته، خب اون نفره مشکل پیدا میکنه، بی‌معنا میشه. نفرمون واجب بود، شما واجب بود که برید، اما این وجوبش خود نفره فقط نبود، این وجوبش برای یک کار دیگه ای بود. خب اون کار انذار بود، یعنی خدای متعال گفت چرا اینا هجرت نمی کنن؟ هجرت کنن که چی بشه؟ که انذار اتفاق بیفته، ولی خودش که مطلوب نبود. گفتیم شما پاشید برید هجرت بکنید، برید اونجا تفقه دارید، بگوید که انذار اتفاق بیفته. پس این انذار واجبه. حالا چون انذار واجب شده، چون این انذار واجبه، میخواییم بگیم که از این وجوب انذار وجوب حذر هم میفهمیم. از وجوب انذار وجوب حذر میفهمیم. دو تا وجه برای این میخواییم بگیم. چطور؟ اگر انذار، یعنی من که اومدم طلبه شدم اینجا، واجب است که برگردم برم شهرستان و انذار کنم، این واجبه بر من، آیا بر اونها هم واجبه که حرفی که من میزنم رو عمل کنم؟ از کجا بفهمیم این رو؟ خب توی آیه این لعلهم یحذرون غایت انذار قرار گرفته و وقتی که یک فعلی غایت یک فعل واجبیه، اون غایت هم واجبه، اون غایت هم واجبه. و این چیز عقلایی، وقتی به شما میگن که خب این کارو انجام بده تا اون اتفاق بیفته، یعنی اصلا من دنبال اصلا اون اتفاق دومیم، شبیه همون استفاده که الان بالا کردیم ها، حالا گفتیم مثلا شما فرستاد برای نفر که بری انذار کنی، مثلا از انذاره بود. حالا بقیه آیه رو که خوندیم فهمیدیم که داره میگه اصلا شما انذار کنید که اینها برن عمل بکنن بهش. خب پس اون عمل کردن هم واجبه. چرا؟ چون این قاعدمون اینه، وقتی که یک چیزی غایت یک واجبی قرار میگیره، اون چیز خودش واجب میشه. خب این یه وجه استدلال. یه وجه استدلال دیگه اینه که اگر که اون عمل کردن به این حرف مبلغینی که برمیگردن واجب نباشه، انذارشون لغوه. خب از این طرف خدای متعال واجب میکنه به اینها که شما نه واجب است بدین اینها رو انذار کنید، بعد به اونا بگی چی؟ یا خواستید عمل کن، نخواستید عمل نکن. خب انذار کردن اینها لغوه. در صورتی این وجوب انذار معنا داره که واجب باشه بر اونها هم که به اینها عمل بکنن، و الا این انذار اینها لغو میشه. خب این دو تا وجهه بچی بر این که ما از وجوب انذار میخوایم وجوب حذر بفهمیم. این دو تا وجه رو گفتیم، همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افسانی ان ظاهر الآیه وجوب الانذار، ظاهر آیه وجوب انذار. چرا؟ لوقوعه غایتا لنفر الواجب به مقتضا کلمت لولا. ببینید نفر واجبه، از کجا فهمیدی؟ از لولاش. لولاش داره تحریک میکنه، تحریس میکنه، تحریز میکنه شما رو که چرا اینا ما نمیشن برن هجرت کنن. خب این اصلا اینی هجرت واجبه، اصلا مولا عصبانی شده اینجا. خب این هجرت واجب که اینها پاشن برن هجرت کنن، و چون این انذار غایت این نفر قرار گرفته، لذا انذار هم واجبه. فاذا وجب الانذار افاد اون وجوب انذار وجوب الحذر. وقتی که انذار واجب بشه افاده میکنه وجوب حذر. خب حالا از کجا بفهمیم اگر انذار واجب شد حذر واجبه؟ لوجهین. احدهما وقوعه غایتا للواجب، وقوع این حذر غایتا للواجب، خود این حذر غایت یک واجبیه که اون واجب چی بود؟ انذار بود. فان الغایت، حالا این چه ربطی داره؟ چه جوری از وقوع حذر غایتا للواجب شما وجوبش رو فهمیدی؟ فان الغایت المترتبه على فعل الواجب، اون غایتی که مترتبه بر یک فعل واجبیه، یعنی نتیجه یک فعل واجبیه، مما لا یرضی الامر به انتفاعه، مولا راضی نمیشه به این که اون غایت محقق نشه، اصلا دنبال اونه که اون محقق بشه. حالا سواء کان اون غایت من الافعال المتعلقه للتکلیف ام لا، اون غایت ما گاهی اوقات اون چیزاییه که متعلق تکلیف میتونه واقع بشه، یعنی در اختیار مکلف هست. گاهی اوقات اون غایت به گونه ایست که نمیتونه متعلق تکلیف واقع بشود، اختیاریش نیست. کما حالا اختیاریش مثل همینجا که الان انذار واجبه، چی مترتبه بر انذاره؟ اینه که انذار کنن به چه غرضی؟ به چه غایتی؟ به غایت اینکه اونها برن عمل کنن. خب اون عمل هم اختیاریه برای اونها، خب مولا میخواد که اون هم محقق بشه، میتونه متعلق تکلیف واقع بشه. گاهی اوقات متعلق تکلیف نمیتونه واقع بشه، مثل چی؟ کما فی قولک توب لعلک تفلح، توبه کن تا انشالله به فلاح و رستگاری برسی. خب من توبه میکنم، اما به فلاح و رستگاری رسیدن من چیه؟ اختیاری من نیست. یا و اسلم لعلک تدخل الجنه، تدخل الجنه، اسلم، تو اسلام بیار، تو تسلیم بشو، لعلک تدخل الجنه، به این امید که داخل در بهشت بشی. داخل در بهشت شدن من که الان نمیتونه بر من واجب بشه که، چون مقدور من نیست این مسئله، اسلام آوردنش دست منه. اون رو میگه خدا میخواد که اون هم انجام بشه. حالا بعضی از اینها این شکلی هن که من خدمت شما که عرض کنم میتونم با انجام بقیه مقدمات محققش کنم، بعضی هاش نه، کلن مثلا از اختیار من خارجه، من فقط باید همین مثلا اسلام آوردن رو انجام بدم، تسلیم شدن رو انجام بدم، یه توبه رو انجام بدم، بقیهش محقق می شود یا محقق می کند خدای متعال. بعضی چیزاش چیه؟ مثل این مثال، فقولا له قولا لینا، با اون با قول لین حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، تا اینکه اون متذکر بشود یا بترسد. اینجا خاله فرعون خب کسی نبود بگیم که بهش بگیم که مولا اینطوری گفته پس این متعلق تکلیفم میتونه قرار بگیره، تو الان بترس یا متذکر بشو. نه، تو اینطور جاهایی اون مثلا حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام، این دو باید بقیه مقدماتی هم اگر لازمه فراهم کنن تا اون نتیجه حاصل بشه. یعنی من میدونم خدای متعال که میگه فقولا لهم قولا لینا، غرضش چیه؟ متذکر شدن یا ترسیدن اونه. لذا خدمت شما که عرض کنم، وقتی که میفهمیم اون مطلوب رو میخواد، ما باید در جایی که میشه و متعلق تکلیف قرار میگیره بریم اسبابش رو محقق کنیم. یعنی الان اینجا خدمت شما که عرض کنم، خود تذکر یا خشیت فرعون متعلق تکلیف ما واقع نمیشه، اما میتونیم اسباب رو فراهم کنیم که اون غایت حاصل بشه. خیلی خوب، حالا یه نکته فرعی بود دیگه، اما به هر حال جایی که غایت یک واجبی قرار میگیره اون شی هم واجب میشود، و چون وجوب حذر غایت انذار است، پس وجوب حذر هم پس حذر هم واجب میشه. حالا وجه دوم چیه؟ انه اذا وجب الانذار، این که اگر انذار واجب بشود، ثبت وجوب القبول و الا لغ الانذار، اگر قبول اونها واجب نباشد، که این قبول یعنی همون عمل کردن به خبر اینها، اگر اون واجب نباشد انذار لغو می شود. مثلا ما برای چی بریم انذار کنیم؟ خب پس ما با این دوتا وجه توضیح دادیم که چگونه از آیه وجوب حذر رو فهمیدیم، و حذر یعنی عمل به خبر واحد. پس ما عمل این آیه داره میگه که شما، خدمت شما که عرض کنم، واجب است به خبر واحد عمل کنید، و نگفته که چه قیدی هم داشته باشه. ببخشید، گفته است که عمل کنید به وقتی که یک کسی براتون یه خبری میاره، داره انذار میکنه، قیدی هم نیورده، پس خبر واحد رو هم شامل میشه. حالا جناب شیخ یه نکته ای رو میخوان بگن، میخوان بگن که ما اینجا چطور اومدیم از وجوب انذار وجوب قبول رو فهمیدیم. شبیه این استدلال رو شهید ثانی در مسالک هم انجام داده. کجا؟ تو چه بحثی؟ ما خدمت شما که عرض کنیم، یه قاعده ای داریم که در مواردی که ما میخوایم از یک مسئله مطلع بشیم و هیچ راهی نداره الا با مثال بگم، مثلا در مورد عده یک زن، ما میخواییم بدونیم عده این زن الان تمام شده است یا نه.
خب عده زن متوقف بر بحث طهرشه دیگه، مثلا چند تا طهر باید بگذره و اینها و پاک بشه، بعد عدهش تمام می شود. خب ما از کجا بفهمیم که الان این دوران عادتش تمام شده یا نشده که بفهمیم عدهش تمام شده یا نشده؟ هیچ راهی نداریم الا اینکه خود اون شخص بگه، راه دیگه ای نداریم. یا مثلا در مسئله بلوغ یکی از راه‌ها مثلا برای خانم‌ها همین حیض شدنشونه. خب ما از کجا بفهمیم خانم حیض شده یا نه؟ حرف خودش فقط داره. یا مثلا احتلام توی مرد، خب بخوایم بفهمیم یه مرد محتلم شده، خب خودش باید بگه، راه دیگه ای نداریم که. یا مثلا توی انبات و شعر علل آنه، اگر آنه رو هم جز عورت بدونیم و نظر به اون رو حرام بدونیم، خب اون انبات شعر رو ما باید خدمت شما که عرض کنم، یعنی اگر اینطور بشه که راه ما منحصر بشه در فهمیدن اینکه این برای بالغ شدنش، راهمون منحصر بشه در همین مسئله و حرام باشه دیدن اون موضع، و فقط خودمون میتونه خبر بده. در چنین جاهایی حرف همون شخص رو باید قبول کنیم. خب حالا استدلال بر این چیه؟ از کجا بفهمیم که در جاهایی که این شکلیه، مثل این مثالهایی که عرض کردم، اگر اون شخص اومد یک مطلبی رو گفت ما باید حرفش رو قبول کنیم؟ از کجا؟ جناب شیخ، جناب شهید در مسالک به یه آیه ای تمسک کرده. آیه چیه؟ آیه اینه که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. آیه داره میگه که حرام است بر اونها که اون اتفاقی که مثلا در رحم اینها میفته، یک امر مخفیه، حرام است که کتمان کنند. به عبارت دیگه ملازمه داره دیگه، از اینکه حرام است کتمان کنن یعنی چی؟ یعنی که واجبه بگن دیگه. خب وجوب اظهار داره. جناب شهید از وجوب اظهار اونها استدلال کرده که پس ما باید قبول کنیم، بلا معنا نداره که اونها واجب باشه برشون اظهار، اما ما خدمت شما که عرض کنم قبول نکنیم. شبیه همینجاست که میخواییم بگیم که واجبه که اونها انذار کنن، اما در مورد قبول ما وجوب نباشه. شایدم اونجا همین استدلال رو کردن. و نظیر ذلک ما تمسک بهی فی المسالک، به همین استدلالی که ما کردیم، یعنی همین ملازمه‌ای که گفتیم وجوب قبول و وجوب انذار این دو تا ملازمه دارن، ما تمسک بهی فی المسالک علی وجوب قبول قول المرأه و تصدیق المرأه فی العده. گفته است که ما واجب است که قول مرأه رو قبول کنیم و تصدیقش کنیم. تو چی؟ در مسئله عده. حالا یکی از مثالهایی بود که عرض کردم. خب تمسک به همین استدلالی که ما گفتیم، خب به چی تمسک کرده؟ من قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. لا یحل ان یکتمن یعنی لا یحل الکتمان، یعنی حرمت کتمان. فاستدل به تحریم الکتمان که تو آیه اومده و وجوب الاظهار که از تحریم کتمان ایشون وجوب اظهار فهمیده، علیه نه، فاستدل به تحریم الکتمان و وجوب الاظهار علیه نه الا قبول قولهن به نسبت الى ما فی الارحام. از وجوب اظهار اونها استدلال کرده بر چی؟ بر قبول قول اونها. شبیه همین حرف ما میشه، شبیه حرف ما میشه که وقتی خدای متعال میگه که انذار واجبه، از اون طرف واجب است که قول اون منذرین قبول بشود. استدلال شهید هم شبیه استدلال ما هست.
خیلی خوب.
این هم
خدمت شما که عرض کنم یه نکته دیگه ای بود، یعنی در خواستیم یه شاهدی بیاریم برای اینکه ما اومدیم استدلال کردیم از وجوب انذار به وجوب قبول. این یه امر شاذی نیست ما الان از خودمون تراشیدیم، نه، شهید هم توی مسالک از همین مطلب استفاده کرده. پس جمع‌بندی کنیم، ما تا اینجا با توضیحی در مورد آیه دادیم اینجور به دست اومد که آیه داره میگه که وجوب قبول قول منذرین، کسانی که میانی خبری به شما میارن، واجب از حرفشون رو قبول کنیم. دو تا وجه هم آوردیم که ما این وجوب قبول رو از کجا فهمیدیم، یکی از محبوبیتی که در لعله بود و دیگری از ملازمه بین وجوب انذار و وجوب قبول. خیلی خوب، این دوتا رو فهمیدیم. پس الان استدلال به آیه تمام شد. حالا یه انقلتی میشه به این آیه، مستشکل میاد میگه چی؟ میگه آقا این آیه که شما دارید استفاده میکنید و میخواید ازش برای بحث تفقه و اینها استفاده کنید، چون توضیحی که از آیه دادیم چی بود؟ اینکه چرا یه چند نفر از اون پا نمیشن برن تفقه کنن. ما نفر رو نفر برای تفقه گفتیم، درسته؟ حالا ایشون اشکال کرده است که این نفر اصلا نفر به جهاده، نه نفر به تفقه، ربطی به تفقه نداره. آقا از کجا فهمیدی شما؟ شما آیات قبل و بعدش رو نگاه کن، این سیاق این آیاتی که با هم اومدن نهاش در مورد جهاده. صدر همین آیه رو هم نگاه کنی در مورد جهاده، صدر این آیه داره میگه که نباید همتون با هم باشید برید جهاد، نه، از هر گروه یه عده‌ای باشن برن، همتون با نشید برید جهاد. خب ما با این قرائن میفهمیم که اصلا آیه ربطی به بحث تفقه نداره، بلکه مال جهاد. خب بعد یه دفعه یکی بهش میگه آقا، به همون مستشکل میخوایم بگیم، میگه که آقا این میگه ربطی به جهاد نداره، خب خود آیه گفته لیه تفقه و که اینو نفر کنن برای تفقه. میگه نه، اینطوری نیست، آیه داره میگه یه عده پاشن برن نفر، یعنی پاشن برن برای جهاد. بعد گاهی اوقات اشکالی نداره، همین هایی که میرن جهاد تفقه هم انجام میدن، اما تفقه حتما لازم نیست که این تفقه بریم این کتاب فقه و اصول اینها بخونیم، که نه، تفقه یعنی خدمت شما که عرض کنم واقعا دیدن آیات الهی، یه شناخت بیشتری نسبت به خدای متعال، که این تو جنگ هم اتفاق میفته. یعنی اتفاقا داره میگه شما پاشید برید بجنگید، وقتی میرید میجنگید اونجا، این آیات الهی معجزات الهی تو جنگ هم که میبینید، بیایید به اینایی که پا نشدن بیان جنگ، به اینها هم بگید اینا هم ترغیب بشن باشن بیان. آیه داره این شکلی میگه، نه اون توضیحی که شما دادید. لذا این تفقه و این انذار غایت این نفر نیستند که حالا شما دارید اینها رو استدلال میکنید و نتیجه میگیرید، نه، یه دوتا فایده ایه که مترتبه برای نفر به معنای جهاد میشه، اما بحث در مورد جهاده، یعنی پاشید برید جهاد. حالا اونجا میرید، یه واقعا کسی که میره جهاد، جهاد فی سبیل الله هم هست، براش یه دینشناسی خداشناسی متفاوتی هم واقعا اتفاق میفته، در صحنه یه جنگ میجنگه اونجا با کفار، واقعا ایمانش افزایش پیدا میکنه. بعد میگه بیاید به اینها هم بگید، اون حالاتی که براتون اتفاق میفته، چیزایی که میبینید، میاد به اونایی که نیومدن با نمیشن بیان جایی به اونا هم بگید. خیلی پس ما تا اینجا استدلال کردیم به آیه، تمام شد. این مستشکل اومده به ما میگه که آقا خدمت شما که عرض کنم آیه اصلا ربطی به این بحث شما نداره، آیه در مورد جهاده، لذا شما اصلا نمیتونی ازش استفاده بکنید. خب شیخ میفرماد فإن قلت المراد بالنفر النفر الى الجهاد، مراد از نفر، نفر به سمت جهاده، یعنی اینها هجرت کنن به سمت جهاد. کما یظهر من صدر الآیه، کما که از صدر آیه میفهم، صدر آیه چیه؟ و هو قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اینطور نیست برای مؤمنین، که مؤمنین اینطوری نیستند که همشون با هم پاشن برن جهاد، نه، خب این کارو نمی کنن، حداقل از هر فرقه یه چند تا پاشن برن، این شکلیه. میگه مؤمنین اینطوری نیستن که همشون پاشن برن جهاد، حالا که اینطور نیست، از هر فرقه یه چند تا پاشن برن، بعد اون تفقعی هم که ایجاد میشه میان به بقیه هم میگن، انذار میکنن اینها رو، اینها هم برحذر میشن، بعد پا میشن سری، بعد اینها با شما میان جنگ. و من المعلوم ان النفر الى الجهاد ليس للتفقه والانذار، بله، به غرض و غایت تفقه و مترتبه بر اون انذار نیست. نه، حالا خودش به خودش این جواب میده، ربما یترتبان علی، بله، شخص دید که خب نمیسازه با آیه، چون واقعا تو آیه این شکلیه، باید بگه که بله گاهی اوقات هم مترتب میشه، بناءً علی ما قیل، چطوری گفتن؟ یه ترتبان یعنی اون توقف و الانذار، علیه یعنی علی الجهاد، بناءً علی ما قیل، خب این بچه ترتبش چیه؟ من ان المراد، مراد از اون توقف، حصول البصیرت فی الدین، یک بصیرتی در دین برای اینها اتفاق میفته. از چی؟ من مشاهدت آیات الله، آیات الهی رو میبینن اونجا، واقعا میبینن که چجوری مسلمین بر کفار پیروز میشن، با جمعیت کم هم پیروز میشن، اینا آیات الهی. و ظهور اولیائهی علی اعدائهی و سائر ما یتفق فی حرب المسلمین مع الکفار من آیات عظمت الله و حکمتهی، آیات عظمت الهی میبینن، حکمت الهی میبینن، همه و خیلی اتفاقات میفته اونجا. خب اینها رو، این حصول بصیرتی که براشون اتفاق میفته و این چیزهایی که میبینن، فیخبرو بذالک عند رجوعه، وقتی که برمیگردن میان خبر میدن از اون اتفاقات. به کیا خبر میدن؟ الفرقه المتخلفه الباقیه فی المدینه، اون فرقه ای که نشستن اونجا و موندن توی مدینه. خب حالا وقتی با این توضیحی که ما دادیم، فتفقه و الانذار من قبیل الفائده، یعنی یه چیزی که مترتبه بر نفر به جهاد هست، یعنی غرض اصلی اینه که شما بری جهاد، حالا جهاد که بری این اتفاق هم براتون میفته، بعد میاد به اینا خبر بدید، اما نه اینکه باشید این نفر انجام بدید برای تفقه، نه، نفرتون برای جهاده. للغایه، نه من قبیل الغایه، حتی تجب به وجوب ذیها، تا اینکه واجب بشود اون خدمت شما عرض کنیم، اون غایت به وجوب ذلغایه. خیلی خوب، یعنی به وجوب اون خدمت شما که عرض کنم ذلغایه یعنی نفر، اون غایت یعنی انذار واجب بشه، بعد شما از وجوب اون بخواید خدمت شما که عرض کنم وجوب قبول رو، یعنی وجوب حظ رو بخوای بفهمی. خیلی خوب، که در واقع حالا میشه میتونیم بگیم این قلت داره، حالا با این تیکه آخرش، اون وجه دوم استدلال رو خراب میکنه، میتونیم کلش رو هم بگیم که اصلا کلن آیه رو خارج میکنه. یعنی دو تا وجه برای این اشکال میتونیم بگیم، یکی این که کلن اصلا آیه رو و شأن نزول آیه رو و فضای آیه رو خارج میکنه از فضای تفقه، و این انذاره انذار اصلا احکام شرعی نیست که بعد حالا بخواد قبول توش در بیاد، و اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، تفقهشون تفقهی که شما بگیم کردی نیست. این یه جور بگیم که کل آیه رو از بحث ما خارج میکنه. یه بچه دیگه ای که بگیم خدمت شما که عرض کنم، اون تفقه و انذار رو از غایت بودن خارج میکنه، و ما خواستیم از این که انذار غایت نفره، بعد از وجوب نف وجوب انذار بفهمیم، از وجوب انذار وجوب عمل بفهمیم. ایشون میخواد اون وجوب انذاره رو خراب بکنه. از طریق چی؟ از طریق این که خراب بکنه انذار اصلا غایت شماست. خیلی خوب، لذا گفت که حتی تجربه وجوب دیها. خب این اشکال رو هم کردن به این استدلال. در واقع الان شیخ داره تقریر استدلال میکنه ها، هنوز نظر خودش رو نگفته، نظر خودش جلوتر میگه. یعنی تو همین فضای استدلال دو تا وجه برای وجوب حذر گفته شده، بعد یه اشکال هم به این استدلال شده. حالا شیخ میخواد این اشکال به استدلال رو جواب بده که اون استدلال دوباره سر جاش بمونه. یعنی همون وجوب حذر رو از آیه بفهمیم، اون مشکلی پیش نیاد. بعدن خود ایشون در مورد اصل آیه و اینکه اصلا میشه بهش اینجور استدلال کرد یا نه، خودشون بعدن نظر میدن. حالا انشاءالله جلسه آینده اشکالات شیخ به این انقلت رو میخونیم با هم دیگه. شیخ میگن که نه، اصلا ما قبول نداریم که این نفر نفره به جهاده. نه، چند تا وجه میارن برای اینکه نفر برای همون نفر به تفقه. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.